میکنی چه کسانی نمیگذارم بله. به شما عرض میکنم توی جلساتی که ما در مجمع داشتیم فکر میکنی چه کسی مخالف واردات خود رو بود؟
شما بفرمایید.
نماینده وارد کنندگان خود رو. آقا دقت بکن، نماینده وارد کنندگان خود رو مخالف واردات خود رو. شما فکر میکنید چرا؟ برای اینکه ما در اینجا قانون داریم، ما میگیم بیشتر 25,000 دلار خودرو وارد نشه. او میره یک خودرو هورش وارد میکنه، بنزی 50 تا خودرو سود میکنه، یعنی مافیا. چرا اینجوری صحبت میکنیم؟
آقای دکتر، شنونده با شماره 0912-74-35 نوشتند که بدون تردید مافیای خودرو اجازه پایین آمدن قیمت و بالا رفتن کیفیت رو نخواهد داد. یعنی یه سهه گذاشتن رو فرمایش شما. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر سیاکلی، آقای دکتر سیاکلی اجازه بفرمایید فرمایشات آقای مابینژاد هم بشنویم در پاسخ به فرمایشات شما.
عرض کنم که من نفهمیدم که آقای دکتر سیاکلی با کدوم عرایض من مخالفن. این هر دو تا
شما فرمودید که شما فرمودید
بله من چی گفتم؟
شما فرمودید که مافیا وجود نداره.
من نگفتم وجود نداره، گفتم اگه مافیا وجود داره مسئول شما نماینده مجلسی هستی که در این دوره و دوره‌های قبلی مدیریت کردی این صنعت خودرو رو و دولت‌های ادوار دولت‌هایی که وضعیت به اینجا رسیده. این مافیای خودرو رو همه میگن آقا بگیر یا نگیر یا وضعیت صنعت خودرو رسیده به اینجا
پاپ نداره.
آقای دکتر محبی نژاد، آقای دکتر محبی نژاد،
فعلی
آقای دکتر محبی نژاد، آقای دکتر سیاه‌کلی، آقای دکتر محبی نژاد، آقای دکتر محبی نژاد، صدا بنده رو دارین؟
بله بله.
آقای دکتر محبی نژاد، آقای دکتر سیاه‌کلی، در پاسخ به فرمایش شما که فرمودید که شاید طبقه قشر مرفه جامعه فقط در واقع گروه مخاطب واردات خودرو باشند، فرمودن که خودروها با سقف قیمت 25,000 دلار قرار هست که وارد بشوند.
آقای سیاه‌کلی نظر شخصی من می‌فرمایند 25,000 دلار با تعرفه و عوارض گمرکی دست مصرف کننده 900 میلیون تومان میرسه.
ما الان ماشین چینی
ببخشید کجا توان خرید 900 میلیون تومان خود رو دارن؟
آقای دکتر سیاه‌کلی اجازه بفرمایید من فرصت به شما میدم.
اقتصاد کلان کشور که توان خرید پایین مردممون.
خب آقای دکتر سیاه‌کلی بفرمایید که آیا واقعا این شکلی است؟ یعنی اگر گمرکات و اینها بهش اضافه بشه با همین قیمت دست مردم خرد رسید؟
ببخشید ایشون خیلی عجیب صحبت داشته. الان ماشینای در پیت چینی رو مردم 800 میلیون می‌خرن، 900 میلیون
خیرتون بده، خدا خیرتون بده. مردم
می‌خرن،
طبعاً خریدم راجلی. ما که نقطه نظرات حضرت عالی رو میدونیم. شما به نظر شما ماشین 900 میلیون تومانی 800 میلیون تومانی آیا مردم قدرت خریدش رو دارن یا نداره؟
وقتی که خودروی چهارچرخ ایرانی 500 میلیونی، مردم حاضرن خودرو خارجی 2 میلیارد
بخرن. شما یک ببخشید مردم توان خرید همین خودرو به قول خودرویی که در به کارخانه 250 میلیون تومانه، مردم تو بازار دارن میخرن 500 میلیون تومان. این جیاده کی باید پاسخگو باشه؟
خود خودروساز داره میفروشه الان 500.
خودروساز مگه کیه؟ خودروساز کی گماشته دولت؟
آقای دکتر سیاه‌کلی، نظر آقای دکتر سیاه‌کلی، آقای دکتر سیاه‌کلی اجازه بفرمایید نظر آقای محبی نژاد این هستش که ما یک حلقه مفقوده در سیستم مدیریتی خودروسازی داریم که بخش عمده ایش توسط دولت داره اداره میشه. شما رو تایید میفرمایید آخه؟
بله، این حرف ایشونه که من ابتدام تایید کردم. دولت حق نداره در خودروسازی باشه. ما که اصلا شرط اصلی مونه اون هیچ، اون که همه ما قبول داریم دولت وقتی که در امور اقتصادی تصدیگری میکنه
بله.
کفش فساده.
بله. آقای دکتر، یک شنونده از یه پیام جالب فرستادن 0922-54-23، گفتن اگر واقعا دنبال گره‌گشایی در زندگی مردم هستند، سران سه قوا در زمان تعیین شده که آخر اردیبهشت ماه هست مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکنند. چقدر شما موافق هستید آقای دکتر سیاه‌کلی؟
من با این چهار تا موضوعی که عرض کردم، رقابت، حذف انحصار بازار، کوتاه کردن دست دولت در خودروسازی و واردات، 100% موافقم. هر کس این 4-5 مورد رو بهش توجه بکنه با دستور میبود.
خب آقای دکتر، همین مؤلفه سوم که میفرمایید چجوری محقق میشه؟ یعنی کوتاه کردن دست دولت از خودروسازی چجوری ممکنه محقق بشه؟
دولت باید تصمیم بگیره. ما هم تو مجلس در هفته ما توی کمیسیون هم بحث داریم. دولت باید تصمیم بگیره. البته آقای رئیسی اعلان کردن، ما هم تشکر میکنیم. دولت باید تصمیم بگیره سهم خودش رو واگذار بکنه، اونم به شکل درست، نه اینکه واگذار بکنه دوباره خصولتی بشه یا تیم‌های خاصی همون مافیا دوباره بیان اونجا چنبره بزنن.
آقای دکتر محبی نژاد و آقای دکتر سیاه‌کلی، هر کدوم از بزرگواران یک دقیقه فرصت دارید برای جمع‌بندی. آقای محبی نژاد خدمت شما.
من فقط همین رو بگم، دارید مورد چهارگانه این سایه دکتر سیاه‌کلی گفتن همش در صحبت ما، یعنی ما مخالف انحصاری، باید واردات آزاد باشه در چارچوب خودش. اون تا پاسخگوی وضعیت فعلی رو ما مجموعه دولت و مجلس می‌بینیم. ما فرافکنی نکنیم. اگر هر مشکلی که سرعت خود رو ما بگیر داره، چون که سیاستگزار و قانونگزار دو مجلس بوده و چون که مجری و مدیر هم دولت بوده، دولت و مجلس رو از پاسخگو باشن. و اما راجع به بحث یک اختلاف نظر به نظر می اومد وجود داره، ولی بعدا دیدم نه، خود آقای دکتر هم تایید میکنن خودروی واجلاسی زیر 800 تومان نخواهد بود. ما میگیم مردم پول خودروی ایرانی میدن 500 تومان که در کارخونه 250 تومانی. این ایراد رو ما باید حل کنیم. زمان پنج مردم پایینه، خرید خودرو 800-900 میلیون تومانی وارداتی و خودروی 500 میلیون تومانی بازار کاذب بیرون برای مردم سخت زمان خرید اجازه نمیده. تا حال این مجلس شورای اسلامی چه فکر میکرده؟
بله، خیلی ممنونم از شما آقای محبی نژاد عزیز. آقای دکتر سیاه‌کلی، یک دقیقه جمع‌بندی خدمت شما هست.
من از شما میخوام در رادیو تلویزیون به این موضوع بپردازید که چرا نماینده وارد کنندگان خودرو با واردات خودرو مخالفه. خیلی نکته مهمی، خیلی چیز از توش در میاد. دومی مطلب این است که ما در باب قانون گذاری واقعا قانون نوشتیم، این قانون رفته و حالا گیرایی بهش داده شده، باید اصلاح بشه قانون. من قبول دارم اصلاح قانون رو لازم داریم. ما دولت باید از حوزه خودروسازی بیاد بیرون، به شکل واقعی خود رو واگذار بکنه خود سازی رو. اما در مورد واردات خود رو عرض بکنم که آقای محبی نژاد، کسی که یه ماشین خارجی میخره مخصوصا ایرانی ها 15 سال نیاز به آچار و مکانیک نداره. خودروی جنابالی که میاد بیرون از همونجا مستقیم باید بره تعمیرگاه.
البته آقای محبی نژاد خودروساز نیستن،
میدونم خیلی نداره خیلی ساز هم خلاصه
نمان هم برای تران
ما عرض میکنیم. ببینیم، ما عرض میکنیم یه خودرو خارجی که بگیری طرف 10 سال 12 سال 15 سال خودرو
برای ما نداره. ما هم دردمون همینه. ما میگیم چرا نباید کیفیت خودروی ما در سطح بین المللی؟
بله آقای
فساد مافیا
دقیقاً همینه. آقای دکتر،
ما هر کجا که پا روی دنب مافیا بگذاریم کشور به هم میریزه. شما در باب خودرو دیدید چند تا نماینده مجلس وایستادن، آقا مگه میگذارن مافیای خودرو نفوذ کردن تا بن دندان نفوذ کردن.
آقای دکتر، شنونده پیامک جالبی فرستادن، نوشتن که
همین مدتی که بنده استیدای وزیر رو گذاشتم، از زمین و زمان آدم میاد به انهای مختلف که با کوتا بیاد. چرا باید کوتا بیاد؟
بله،
چه اتفاقی افتاده مگه؟ حقوق مردم رو داریم میگیریم.
آقا ما قویاً از شما خواهش میکنیم که از هیچ حقی از طرف مردم کوتاه نیایید و با جدیت پیگیری بکنید. شنونده نوشتن یکی از مواردی که باید در آیین‌نامه رانندگی از این به بعد با این تولید این خودروهای داخلی یاد بگیریم، نحوه زاویه تصادف برای باز شدن ایربگ هست. پیامکی بسیار جالبی بود که از یکی از شنوندگان رسید. خیلی ممنونم از همه عزیزان که همراه بودن. جناب آقای محبی نژاد، از شما وقتمون تموم شده، ولی بفرمایید خیلی کوتاه.
هر انسانی مسئول و غیر مسئول در ایران با فساد و ظلم بخواد کنار بیاد یا چشمشو ببنده خائنه. میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد دولت باشه، میخواد بخش خصوصی. ما این اتفاق نظر داریم. اگه مافیا وجود داره باید شناسایی افشا بشه، برخورد بشه و کسی که این مافیا رو ایجاد کرده هم باید باش برخورد بشه.
قطعا آقای محبی نژاد، با هم افزایی که بین دولت 13 مجلس 11 و ظرفیتی که در قوه قضاییه ایجاد شده، انشالله ما شاهد این باشیم که در آینده نزدیک اتفاق بیفته. و همینطور، بله دقیقا همینطور.
هر چقدر بخش خصوصی پاش
وسط باشه کمک کنید. قطعا همینطور است. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای محبی نژاد، جناب آقای دکتر سیاه‌کلی از اینکه با ما همراهی فرمودید. از هر دو عزیز تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما باشه. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنوندم که پیامک فرستادین 0936 0700 0915 1842 0922 54 23 و 0905 65 68. عذرخواهی میکنم که نشد پیامکتون رو بخونم. از شما خیلی سپاسگزارم که این بخش رو هم با ما همراه بودید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همچنان همراهی می‌فرمایید. ساعت 12:41 هست. شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو می‌شنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودتون دریافت بکنید و یا دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه پخش شده، می‌تونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا به این امر دسترسی داشته باشید. همینطور برای علاقمندان به موضوعات سیاسی یک بار دیگه عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مطابق هر روز ساعت 17:30 تقدیم شما خواهد شد با موضوع بررسی دخالت‌های بین‌المللی آمریکا از جنگ اوکراین تا پاکستان. اگر تمایل دارید که این برنامه رو بشنوید ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشید. خب در بخش همراه با سخنگویان میخوایم گفتگو بکنیم با سخنگوی کمیسیون محترم انرژی جناب آقای مصطفی نخعی عزیز که مثل همیشه ما رو همراهی فرمودن و در برنامه با ما همراه هستن. جناب آقای نخعی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما، همکارای محترم شما، خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نخعی که مثل همیشه با ما همراه هستید. من ضمن اینکه حتما خواهش میکنم یه گزارشی از اتفاقاتی که در کمیسیون تخصصی شما رخ داده، مصوبات و مباحثی که مطرح شده بفرمایید، به این سوال هم پاسخ بدید. ما داریم باز هم به روزهای گرم سال آقای نخعی نزدیک میشیم، امسال یه خورده زودتر هم این روزها انگار داره فرا میرسه. باز هم قطعا ما مواجه خواهیم شد با اون کسری چند ده مگاوات واتی برق و قرار بود که ما از انرژی خورشیدی بهره ببریم با توجه به 300 روز آفتابی که در کشورمون هست. این پروژه به کجا رسیده و امسال وضعیت تامین برق چطور خواهد بود؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما در سال جدید هفته گذشته دو تا جلسه داشتیم در کمیسیون، هم میزبان جناب آقای مهرابیان وزیر محترم نیرو بودیم و هم میزبان جناب آقای اوجی وزیر محترم نفت.
بله،
که دوستان گزارشی از عملکرد سال گذشته خودشون در این دو تا وزارت خونه اول ارائه کردن و هم راجع به برنامه‌های پیش رو در سال 1401 که عمدتاً مبتنی بر شعار سال و همینطور قانون بودجه سال 1401 که به تصویب مجلس رسید، ابلاغ به دولت هم شد، برنامه‌های خودشون رو تو این چارچوب ارائه کردن. این نکته ای که حضرت عالی اشاره کردید نکته کاملا درستی هست. یکی از برنامه های وزارت نیرو که در زمان رأی اعتماد هم آقای مهرابیان به اون اشاره کردن بحث افزایش تولید برق بود. ایشون وعده افزایش 30,000 مگاوات رو دادن در مجلس.
بله،
که بخشش از طریق نیروگاه های حرارتی و بخشش از طریق عرض کنم که نیروگاه های تجدید پذیر قرار بود که برنامه‌ریزی بکنن که این عدد موجود افزایش پیدا بکنه. شما استعداد دارید که ما در زمان پیک سال گذشته حتی تا 15,000 مگاوات هم اختلاف بین تولید و مصرف داشتیم. بله، یعنی به یک عدم موازنه تا حد حتی 15,000 مگاوات هم رسیدیم که عدد بسیار بالایی است و رکورد بی سابقه ای در کشور. این رو دوستان خب افراد گذاشته تلاش های رو شروع کردن. عمده تلاش ها متوجه عرض کنم خدمتون که توافقاتی که با صنایع بزرگ انجام دادن.
بله،
10,000 مگاوات رو دوستان برنامه‌ریزی کردن که تولید برق توسط صنایع بزرگ اتفاق بیفته. تفاهم‌نامه هایی منعقد شده، بعضا عملیات اجرایی در بخش هایی هم شروع شده. خب حتما استعداد دارید که این کارها تا طوری نیست که بشه در یک سال به نتیجه برسه، خب طبیعتاً این مقداری زمان بر هست. اما در حوزه انرژی خورشیدی، بادی و تجدیدپذیر به طور کلی، هم ما در قانون بودجه سال 1401 پیشبینی‌های خوبی رو داشتیم، در تفسیر 14 در تفسیرهای مختلف عددهای خوبی رو در قانون بودجه پیشبینی کردیم که کمک بشه به دولت برای توسعه تجدیدپذیرها، هم از محل عوارض برق و تفسیر 6 اگر اشتباه نکنم و همینطور تفسیر 14، عددهای قابل قبول و عددهای بسیار خوبی، خیلی متفاوت از سالهای گذشته، برای حوزه تجدیدپذیرها پیش بینی شده که دست دولت باز گذاشته بشه برای توسعه در بخش تجدیدپذیرها. اون چه که در گزارش دوستان بود، امسال نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک به 500 تا 600 مگاوات برق تجدیدپذیر به سیستم اضافه خواهد شد که عمدتاً نیروگاه‌هایی بودند که نیمه تمام بودند یا به هر دلیلی فعالیتشون رو هنوز آغاز نکرده بودند، مشکلات حقوقی داشتن یا مشکلات فنی داشتن که با پیگیری‌هایی که در طول 6-7 ماه گذشته در مجموعه وزارت نیرو انجام دادن، قول دادن که امسال نسبت به سال گذشته 500 تا 600 مگاوات از برق تجدیدپذیر در واقع اضافه بشه و به مدار تولید برق کشور افزوده بشه
انشالله.
و در بخش‌های حرارتی هم که توضیح دادم خدمتتون، عمده رویکرد به سمت در واقع تولید برق توسط صنایع بزرگ هست، ضمن اینکه در یکی از تبصره‌های بودجه این اختیار به دولت داده شده که در قالب صندوق پروژه تولید برق رو در کشور افزایش بده و از تو پیشنهاد خود دولت بود که مجلس هم در واقع این رو تایید کرد و خود دولت هم برنامه برای احداث نیروگاه حرارتی داره و مقدماتش رو دوستان دارن تهیه میکنن که این کار رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر نخعی، از اینکه مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما و همکارانتون از این توفیق دارم.
متشکرم. منم تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب شما. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب دکتر مصطفی نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. اگر بر خودرو سوار هستید و دارید از طریق رادیو برنامه رویداد رو میشنوید و به مقصد رسیدید و تمایل دارید باز هم با ما همراه باشید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همراهیتون رو با ما ادامه بدین و برنامه مورد علاقتون رو هم از طریق همین برنامه، از طریق آرشیو این برنامه، برنامه‌ای که نتونستید بشنوید رو بشنوید. 30,010,35 هم آماده دریافت نقطه نظرات شماست و همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون و احیانا موضوع و خبری که فکر میکنید قابل بررسی و تحلیل هست در برنامه رویداد برای ما ارسال بفرمایید. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. کماکان همراهیتون رو با ما داشته باشید تا ساعت 13.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خیلی سپاسگزارم. برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 12:49 هست. شما شنونده برنامه رویداد هستید. این روزها متاسفانه به دلیل وجود ریزگردها در هوا یه قدری تنفس مشکل شده. میخوام خواهش بکنم برای حفظ سلامتی خودتون، اگر ضرورتی نداره از منزل خارج بشید، حتما در منزل بمانید و به فکر سلامتیتون باشید و کمتر در مجامع عمومی حاضر بشید. 30,035 آماده دریافت پیامک های شما عزیزان شنونده است. بحث دارو و مافیای دارو در کشور یکی از مباحثی است که چند سالی است واقعا داره ذهن مردم رو اذیت میکنه و واقعا در برخی از مقاطع مردم ما دچار مشکلات جدی میشند و به لحاظ روحی و روانی تاثیرات خیلی بدی روی جامعه میتونه بگذاره این ماجرا. برای اینکه بیشتر در جریان این قصه قرار بگیریم و تمهیداتی که اندیشیده شده برای مقابله با مافیای دارو در کشور، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سجاد اسماعیلی، مشاور محترم رسانه‌ای سازمان غذا و دارو که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای اسماعیلی سلام، روزتون بخیر.
سلام و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آرزوی قبولی تعهد عبادت مردم عزیزمون رو در این ماه پر خیر و برکت دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، ما هم آرزومند قبولی تعهد شما هستیم. آقای اسماعیلی، ماجرای مافیای دارو چیزی نیست که بشه کتمانش کرد، متاسفانه در کشور ما وجود داره. البته در سالیان پیشین حرکت‌های اتفاق افتاده و یه قدری این ماجرا تونسته کنترل بشه، اما باز هم کماکان به ویژه ما در دوران کرونا شاهد این بودیم که متاسفانه این در واقع مافیای دارو تونست جولان زیادی در کشور بده. برای اینکه این دست مافیای تجهیزات پزشکی و دارویی از کشور بخواد قطع بشه، چه کار باید کرد و سازمان غذا و دارو چه تمهیداتی رو اندیشیده؟
خدمت شما عرض شد که خب سازمان غذا و دارو به عنوان یک نهاد رگولاتوری که وظیفه نظارت بر کیفیت کالاهای سلامت محور من جمله دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، مکمل، داروهای گیاهی، پرونده آرایشی بهداشتی داره. خب بخوایم یک سیر رو تعریف کنیم که در چند سال گذشته چه حالا سیر اتفاقاتی که انجام شده و مقابله هایی که صورت گرفته با مافیای دارو و بعضا ظهور و بروز هایی که مافیای دارو داشتن، این نکته مهم قابل توجه هستش که زمانی که ما بتوانیم ارائه خدماتمون رو در حوزه نظام سلامت در سازمان غذا و دارو، خدماتی که به ذینفعان و مراجعینش عرضه میشه رو بتونیم به صورت هوشمند و به صورت الکترونیکی و مبتنی بر داده های شفاف ارائه کنیم، طبیعتاً خدمت شما عرض شود که مافیای دارو و تجهیزات پزشکی اصلا وجود خارجی نخواهد داشت، چون که همه چیز به صورت شفاف هست، همه چیز به صورت روشن و مشخص هست و همه پروتکل ها و فرایند دارد بر یک بستر مشخص و شفافی صورت میگیره. ولی اتفاقی که افتاده و خب در چند سال گذشته که ما از سال 1397 از اردیبهشت 1397 که بحث عرض ترجیحی مطرح شد و اینکه برای تامین کالاهای سلامت محور، دارو، تجهیزات پزشکی، شرکت های تامین کنندش باید به سمت دریافت عرض ترجیحی میرفتن، خب زمانی که ما برای سازمان غذا و دارو در درجه مستقر شدیم و روی کار اومدیم، مشخص شدیم که این عرض ترجیحی و این نحوه اختصاصش به اول زنجیره تامین دارو باعث ظهور مافیا شد. یعنی ما اومدیم یک رید سیاست گذاری رو در کشور بنا نهادیم، یک ساختاری رو در کشور چیدیم، این ساختار خودش تولید کننده مافیاست در کشور. خب و پرونده هایی که بررسی شد، سوء استفاده های گسترده ای که شده بود در بحث شرکت های مختلف، شرکت هایی که ارز دولتی گرفته بودن ولی محصولاتشون رو به قیمت آزاد فروخته بودن و خب متاسفانه در اون 3-4 سال سازمان غذا دارو نظارت درستی رو این شرکت ها نکرده بود. این مافیای دارو با احرام های رسانه‌ای که داشتن، با احرام های قدرت و ثروتی که داشتن، با درگیر کردن افراد موثر در تصمیم سازی های کشور، خب تونسته بودن که سوء استفاده های گسترده ای رو از همین عرض ترجیحی انجام بدن در این 3 سال گذشته و پرونده هایی که احساس شد و خدمت شما عرض شد که تخلفاتی که احساس شد، خب همه اونها بررسی شد و به مراجع قضایی معرفی شد. ولی نکته سر اینه که ما به جای اینکه بیایم داده ها رو هوشمند بکنیم، به جای اینکه بیایم فرآیندها رو شفاف بکنیم، به جای اینکه بیایم از یک سامانه ابر سامانه مثل سامانه تیتک که حدوداً الان 840,000 قلم کالای سلامت محور مجوز ورود و تحقیقش داره ثبت میشه، داشبورد های مختلف داره، به جایی که بیایم این ارتقا بدیم و جلوگیری بکنیم از تولید مافیا. ما اومدیم یک ریلی رو چیدیم، متاسفانه روی ریلی نظارتی رخ نداده بود در این 3-4 سال اخیر و خب شاهد بروز و ظهور انواع مختلف مافیا در این حوزه بودیم. پس به نظرم مهمترین نکته که تو بحث مافیا برمیگرده اینه که ما اهرم سیاست گذاری رو به چه سمتی باشیم، اما چه ریلی رو میشینیم که آیا این ریل خودش مافیا رو تولید میکنه یا نه، پیشگیری میکنه از تولید مافیا.
درسته. حالا دو سه دقیقه ما فرصت داریم آقای اسماعیل، من میخوام این سوال از شما داشته باشم. ببینید دقیقا درست میفرمایید، به هر حال سازمان غذا و دارو یک رگولاتوری هست که باید در واقع نظارت داشته باشه روی ماجرا، منتها از بعد همافزایی میتونه با مجموعه هایی مثل مثلا ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز یا دستگاه های دیگری که میتوانند در این حوزه کمک بکنن تسهیلگری بکنه این فرایندها رو و مسیر رو در واقع تنگ بکنه برای مافیای خود رو. یک نمونهش هم خود شما مثال زدید، این بحث سامانه تیتک که سال هاست داره راجعش بحث بشه، منتها ما واقعا این رو ظهور و بروزش رو در سطح جامعه نداریم. آیا آقای اسماعیلی اراده ای در این حوزه وجود ندارد و یا نه نیاز به قوانینی هست، نیاز به لایحه ای از سمت دولت هست، نیاز به چی داریم که اینها شکل بگیره؟ یعنی واقعا کنترل این ماجرا و کوتاه کردن دست مافیای در واقع تجهیزات پزشکی و دارویی نیازمند چه چیزی است که ما بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم؟
کاملا درست میفرمایید. هم در ادامه بحث قبلیم که خدمتتون عرض کنم، ببینید بستر وجود داشته، ابر سامانه تیتک تقریبا 8 الی 9 سال است که در سازمان غذا دارو مستقره.
بله.
و به عنوان سامانه هوشمندسازی فرآیندهای سازمان غذا داره فعالیت میکنه و نکته‌ای که وجود داره دقیقا این همین مافیای دارو که منافعشو در این میدید که شفافیت وجود نداشته باشه، منافعش میدید که در این داده‌ها و فرآیندها شفاف نباشه، تخصیص ارز شفاف نباشه. در این 3-4 سال که این فرایند تخصیص ارز ترجیح به وجود اومد بیشترین مقابله رو با همین سامانه انجام داده و متاسفانه برخی از مسئولان سابق وزارت بهداشت با بزرگواران مافیای دارو یا اسمش رو بذاریم افرادی که سوء استفاده کردن از ارز ترجیح همراهی کردن و متاسفانه جلوی ارتقای این سامانه گرفته شد. در دولت جدید خود شخص وزیر بهداشت ریاست محترم سازمان غذا و دارو اهتمام جدی دارن که این سامانه ارتقا پیدا کنه، تمامی داده‌ها ثبت بشه، زنجیری تامین دارو به صورت کامل از ابتدا تا انتها رصد بشه. سناریوهای مختلفی رو چیدن که اگر دولت تصمیم داشت مافوت‌تفاوت یارانه ارز ترجیحی رو در قالب اینکه دیگه به ابتدای زنجیره اختصاص نده بلکه به انتهای زنجیره و بیمه ها منتقل کنه تا مصرف کننده واقعی ازش بهره ببره و دست مافیا و سودجویان از این حوزه قطع بشه، این سناریوها رو انجام داده.
آقای اسماعیلی باید دقت بشه که این مافیای جدید شکل نگیره.
بله دقیقاً.
آقای زنجیره در حوزه.
بله دقیقاً، این دقت بشه که این مافیای جدید شکل نگیره، نظارت‌ها جدی‌تر بشه. سازمان غذا دارو با تمامی ارگان‌ها، نهادهای نظارتی در این حوزه همکاری داره، الان هم همکاری‌ها وجود داره و میگم واقعاً یکی از برنامه‌های جدی سازمان غذا دارو اینه که این سامانه تیتک ارتقا پیدا کنه و بتونه صفر تا صد زنجیره تامین دارو رصد کنه، فرآیندها رو هوشمند بکنه تا دیگه ما شاهد با بستر سیاست‌گذاریام و ریلی که میچینیم شاهد تولید مافیا نباشیم.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما
جناب
اسماعیلی، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار شما. در خصوص مافیای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور گفتگو کردم با جناب سجاد اسماعیلی، مشاور محترم رسانه‌ای سازمان غذا و دارو. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که تا انتهای این برنامه رویداد هم ما رو همراهی فرمودید. برای شما روز خوبی رو پیش رو آرزو میکنم، امیدوارم که در سلامت کامل از بهار لذت ببرید. موضوع گفتگوی سیاسی رو هم خدمت شما عرض بکنم که بررسی دخالت‌های بین‌المللی آمریکا از جنگ اوکراین تا پاکستان موضوع برنامه گفتگوی سیاسی هست. 30,000 سامانه پیامکی هست که از این طریق شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. قرار بود که یک موضوع بسیار مهمی رو در خصوص اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی با جناب آقای پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس راجبش گفتگو بکنم. خب به دلیل متول شدن بحث مناظره که خیلی بحث چالشی و جدی شد، متاسفانه زمان کم آوردیم. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. برای شما روز خوبی را آرزو می‌کنم. مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده برنامه رویداد بودید و کم کم نزدیک میشیم به ساعت 13. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 است. نماز روزه هاتون قبول همین.